عاشقانه شمس الدین. نوشته فرناز عقیلی بر اساس زندگی شمس الدین محمد حافظ شیرازی و با نگاهی به رمان حافظ ناشنیده پند، سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، سینا نیکوکار، ابوالفضل شاه بهرامی، محمد سعید سلطانی، بهرام سروری نژاد، امیر فرهانیا، محسن بهرامی، معصومه عزیز محمدی، شیما جان قربان، نوشین حسنزاده، کرامت رودساز. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور بردیا سراج، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
اینجا شیراز و فصل بهار تازه شروع شده. شما صدای منو از سال 755 هجری قمری میشنوید. من محمد گلندامم، شاعرم، ولی اشعارم از جمع دوستانم اون طرفتر نرفته. بزرگترین افتخار زندگیم اینه که نزدیکترین دوست شمس الدین محمد حافظ شیرازیم. درست شنیدین، خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی، که شما اونو به لسان الغیب هم میشناسین، بزرگترین و مهمترین شاعر قرن هشتم. ما از کودکی همسایه و همبازی و همدرس بودیم، با هم خیشی هم داریم. خواهرش همسر منه. از نظر ادب و دانش باید اعتراف کنم که من در برابر شمس الدین ذره ای بیش نیستم، و از نظر شعر و شاعری هم اشعار من خرمهره‌ایه در برابر گوهر. ولی تو امور روزمره زندگی من سکان دارم و شمس الدین به کمک و هدایت من نیاز داره. این یعنی مصداق بارز در و تخته. خلاصه جدای این که شمس الدین شاعر مهمیه، تو زندگی من عزیز و ارزشمنده. برای همین تصمیم دارم بیشتر ازش بگم. یه حکایت پرحادثه از زندگیش که میتونه جذاب و شنیدنی باشه. شاید بعد از شنیدنش به این شاعر عاشق و عارف عمیق‌تر نگاه کردین. ولی قبل از اینکه وارد اصل داستان بشیم، لازم شرحی از حال و هوای شیراز سال 755 هجری قمری براتون بگم. چند ماهی فرمانروای تازه‌ای بر فارس حکومت میکنه. امیر مبارزالدین محمد مظفر شیراز و بعد از محاصره طولانی فتح کرده و سلطان سابق شیخ ابو اسحاق اینجو رو از شهر فراری داده. شهر ناامن و بی‌ثباته و هیچ کس به فردای خودش امید و اطمینانی نداره. تو همین اوضاع و احوال تاریک شیراز، پیش آمدی غیر منتظره زندگی شمس الدین و وارد طوفانی کرد که بیرون اومدن ازش کار آسونی نیست. البته که مقصر اصلی خود شمس الدینه. بدون توجه به گوش دشمنان سخنچین، هر جا میشینه سلطانو به باد سخره میگیره و با غزلاش اونو میکوبه. شیرازی ها به انتقام سختگیری های خونبار امیر مبارز بهش لقب محتسب دادن. شمس الدین هم از این لقب استفاده کرده و در نهایت بی احتیاطی با توبه بعد از فسق و فجورش غزلی ساخته. روزی که برای اولین بار این غزل رو تو جمع خون، من شیراز نبودم. وقتی برگشتم رفتم قنادی شاه عاشق شاعر، اونم گفت شمس الدین غزل جدیدشو تو دکان قنادی برای حاضرین خونده و اونا هم یکی از بیتا رو که به امیر طعنه و کنایه زده به خاطر سپردن و مدام این طرف و اون طرف تکرار میکنن. من که بعد از حوادث رخ داده برای شمس الدین اعتمادی به اطرافیانم نداشتم، با رفتن به مهمونی مخالفت کردم. ولی وقتی فهمیدم ملک خاتون، برادرزاده شاه شیخ که از قضا شاعر هم هست، به مهمونی دعوته، به خاطر علاقه شمس الدین به او برای رفتن به مهمونی کلوفخرالدین رضایت دادم. کلوفخرالدین تنها راه نجات شمس الدین و رفتن به دربار جدید و گفتن غزلی در مدح سلطان میدونست. وقتی مولانا عبید به مجلس رسید، تصمیم گرفتیم تا پایان مهمونی حرفی از این اتفاق نزنیم. مهمونی کلوفخرالدین برگزار شد و ملک خاتون به عنوان آخرین مهمون به مجلس ملحق شد. بعد از خوندن چند غزل توسط شمس‌الدین با اومدن غیر منتظره خواجه شهاب، مهمونی تموم شد. حالا با هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
گلندام
چی شده شاه عاشق؟ این وقت روز تعطیل قنادی؟
نه بابا، مگه نمیدی مشتری منتظرم تو مغازه؟ خوب شد دیدمت. خدا خدا میکردم از اینجا رد چی. خبر داری از شمس‌الدین؟
دو روزی هست ندیدمش، دارم میرم خونه شون.
پس نمیدونی چی شده؟
در مورد چی حرف میزنی؟ نگران شدم.
گوش کن ببین چی میگم گلندام. پیش پای تو جعفر دباغ آبادی و سیف سگزی اومدن مغازه.
خب
اونطور که من متوجه شدم، دیروز حاجی دباغ برادرزادش سیف سگزی رو دوباره فرستاده سراغ شمس‌الدین که درباره خونه با هم حرف بزنن. این بی کلگی بی عقلم با دو سه نفر اوباش رفته اونجا.
ای بی هشتم،
بی بی خاور تنها بوده، در رو باز کرده و اونام رفتن توی خونه. مثل اینکه موقع بیرون اومدن از خونه سیف الفاظ رکیک به شمس‌الدین میده. بی بی هم طاقت نمیاره و با تاوه میکوبه تو سر سیف. با سر شکست و خونی از خونه میرن بیرون.
دست بی بی تدا، کاش من اونجا بودم.
سیف تهدید کرده که شمس‌الدین هر چی زودتر باید بره پیش حاجی دباغ، وگرنه بد میبینه. الانم که مغازه بودن شنیدم داشتن نقشه میکشتن برای شمس‌الدین.
نفهمیدی نقشه‌شون چیه؟
دقیق متوجه نشدم. سر یکی از غزلاش باید باشه گمونم. یه غزلی ازش خوندن ولی یادم نمیاد، انگار نشنیده بود.
یا خدا، اینا تا شمس‌الدین رو نفرستن زیر تیغ امیر دست بردار نیستن.
یارو پینه دوزم همراهشون بود، غزل اون بهشون گفت، وگرنه سیف و حاجی دباغ که شعر و شاعری نمیدونن.
کدوم پینه دوز؟
خب فراموش کردم اسمشون، همون که تو قبرستون مرسی میخونه دنبال جنازه ها.
جلیل یزدی رو میگه؟
آه احسن، خودشه.
اون واسه پول وجدانشو میفروشه، هر کاری میکنه. چی کار کنیم شاه عاشق؟
اونجا رو میبینی؟
کجا رو؟
کنار خاروبار فروشیه، درش بازه، بیا این طرف.
آره
میبینی مردم جمع شدن؟
آره دیدم. خب اونجا چیه؟
بهش میگن مجلس مشکلات. امیر مبارز دستور داده که هر 17 محله شیراز یه مجلس مشکلات داشته باشه.
یه چیزایی درباره شنیده.
این سه نفرم رفتن اونجا.
یعنی میخوان نقششون رو اونجا عملی کنن؟
بعید نیست، هم کلانتر هست، هم محتسب، هم مردم. کافیه راجب شمس‌الدین و غزلش حرفی بزنن تو جمع.
خیلی خوب، برام ببینم چه خبره. چون کلو فخرالدین میگفت توی مجلس دیگه هم این اتفاق با یه غزل دیگه شمس‌الدین افتاده.
ببین هرچی شد به من بگی ها.
باشه.
راستی شیرینی تازه پختم، برگشتنی بیا چند تا ببر.
باشه.
آقایون گوش کنه، عرض میکنم گوش کنه، با شما گوش کنه. من حرفای شما رو شنیدم، مطالبات به حق و تا جایی که فکر و عقلم را میداد جواب دادم، ولی میدونم که حرفای من از بار مشکلات و فشارهای معیشتی شما کم نمی کنه. همه فکر و ذکر و اولویت جناب امیر مبارز الدین حل و فصل همین مصیبت هاست که من امروز از دهن شما شنیدم. ولی چه کنیم که حکومت قبلی چیزی باقی نذاشته جز یه خزانه خالی، یه شهر ویران و بار سنگین مصائبی که ما و شما باید به دوش بکشیم، و اوضاع به سامان نمیشه مگر با همدلی و همکاری و صبوری شما مردم عزیز.
جناب نایب احتساب، جناب نایب برای بهتساب سوالی داشتم.
آقایون آقایون اجازه بدین حرفشو بزنه.
جناب نایب احتساب
بفرمایید.
فرمای شاعت شما درست و به جا بود و مطمئنیم با مساعدت جناب امیر همه چی به خوبی پیش میره، ولی مسئله‌ای که الان برای ما مردم مهمه و شاید حتی مهمتر از نان شب، حفاظت از دین و شریعته. شما برای حل مشکلات از ما همراهی میخواید، ما در مقابل باید مطمئن بشیم که اعتقاداتمون توی این شهر به خطر نمیافته و حفظ میشه.
درست میگه حواش حفظه.
مگه اتفاقی افتاده که شما را نگران کرده؟
سوال من اینه، چرا با وجود حکم جناب امیر مبارز الدین و داروغه هنوز لونه های عیش و عشرت و فساد تو بعضی جاها دایره؟ تکلیف مردم در برابر این فتنه و فساد چیه؟
امیر داره جواب بگی. کاش جناب نایب احتساب جوابی داشته باشه.
خب ببینید آقایون،
اجازه بدین من در این مورد حرفی دارم. آقای عزیز، شما باز بودن این مراکز رو به چشم خودت دیدی؟
شما فرض کن دیدم. منظور
الان خدمتتون عرض میکنم که ایجاد این شایبه ها از گور کیا بلند میشه. چند وقت پیش شعری به گوش من رسید، نمیدونم شما شنیدین یا نه.
چه شعری؟
در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بخشاین. کسی این شعر رو شنیده؟
من نشنیده بودم. شاعرش کیه؟
منم نمیدونم. همینقدر میدونم که ازش نسخه ها نوشتن دادن دست این جوونک ها که خدمات سلطان محبوب ما رو زیر سوال ببرن، هرزه و بیهوده نشونش بدن. این شاعر بی انصاف و بی حیا لابد از نوکرای جیرخور اون شاه فاسق فراریه. بله، وقتی هر کسی آزاد باشه که هرچی دلش خواست بگه و از این بهتر نمیشه. برید از این شاعر دربار ابو اسحاق بپرسید، اونجا که با وقاحت از باز بودن در خانه تزویر و ریا میگه، نظرش به کیه؟ دستور مراکز فساد و کی داده؟ کی اجرا میکنه؟ من از شما میپرسم جناب ناگب، آیا سلطان محبوب ما امیر مبارز دین مظفری، سلطان اتقیا، آیا اهل تزویر و ریاست؟ یا این محتسب وظیفه شناس ما کلو ناصر الدین عمر که تو اجرای اوامر ملوکانه به قول ایشون لونه های فساد و بسته و مفسدین و مجازات میکنه؟
ببینین آقا، ببینین
همه خاک دنیا بیارین رو سر من بی غیرت بریزیم که نباشم و نشنوم این عزیزای ما رو به تزویر و ریا دارن متهم میکنن. شهنه باید تکلیف ما رو با اینجور آدم ها که بانی فسادن روشن کنه. با اینجور آدم ها باید چیکار کرد؟ آی به فردار برسیم.
آقایون گوش کنید، با شما گوش کنید. در جواب این سوال باید بگم.
بگو.
تکلیف شما اینه که هویت این قبیل افراد رو کشف کنین و به شهن خونه معرفیشون کنین.
به من پیره مرد اینطوری داری میگی؟
Thank you. به به به، اینم از چایی تازه دم بی بی.
دست درد نکنه بی بی.
نیوشه جان
نبودیم ببینین سیف سگزی چجوری دم از حفظ دین و شریعت میزد.
حالا پسر من که حافظ قرآنه شده کافر و بی دین و ایمون، سیف سگزی که تا دیروز مست و پاتیل از میخونه میومد بیرون و تو کوچه خیابون مزاحم نوامیس مردم میشد، شده دیندار و با خدا. میبینی شمس دین مقصر خودش.
بیا بیا سوسن، بیا اینجا. میگی چی کار کنم بیبی؟
ای بابا،
دیروز از داد و فریاد من همسایه ها اومدن اینجا. حاج سلطانی درست میگفت، راهی نداری جز این که خونه رو به این دباغ جعفرآبادی بفروشی و خودت راحت کنی، وگرنه اینا نه وجدان دارن نه خدا و پیغمبر میشن.
خانیار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش. بیچاره ندانست که یارش سفری بود. خونه رو بدم، جای خالی گوهر کجا ببرم؟ درست عمرش کوتاه بود و فقط 2 سال با هم زندگی کردیم، ولی اینجا یادگار گوهره.
جای خالی گوهر تا وقتی خودت باشی عزیزه. من دیگه نمیدونم با این پسر خوشخیال چجوری حرف بزنم که بفهمه چی داره به سر زندگیش میاد. تو کمی نصیحتش کن گلنده.
چرا عصبانی میشی بیبی؟
آخه اینطور که دباغ جعفرآبادی دندون تیز کرده برای خونه تو، زبونم لال باید جای خالی گوهر و شمس الدین رو با هم از اینجا ببرن. دیگه خود دانی، از من گفتن بود، خود دانی.
بی بی درست میگه شمس الدین، تو بد مخمصه ای افتادی. با اتفاقی که من امروز شاهدش بودم به این راحتی خلاصی نداری. باید یه فکر اساسی کرد.
توجه نکردی، دباغ جعفرآبادی رو همه میشناسن، کلو ناصر الدینم بهتر از بقیه میشناستش. دیگه نگرانی چیه؟
کلو ناصر الدین خودش به تنهایی برای تو یه خطر بزرگه.
چطور؟
یادته تو مهمونی کلو فخر الدین خواجه شهاب رو دیدی؟ اولا که شانس آوردیم کلو فخرالدین حضور تو توی مهمونی جلوی خواجه شهاب خوب جمع کرد. خواجه شهاب هم رد شد از این ماجرا، ولی شنیدی در مورد ملک خاتون چی گفت؟ گفت خدا کنه باد به گوش داروغ ناصرالدین نرسونه که خاتون اینجا بوده.
اون پیرمرد چه ربطی به خاتون داره؟
ربط داره، ربط داره. مولانا عبید ازم خواست که یه چیزی رو بهت بگم.
پس ماجرای تازه ای تو راهه.
با شناختی که از تو دارم اگه اینجور بیخیال بگذرونی کار به جاهای باریک میکشه.
خب بگو، گوشم با تو.
میدونی چرا کلو ناصرالدین دروازه مردستان رو روی امیر مبارز باز کرده؟
چون شاه شیخ به تحریک و توطئه خواجه امین‌الدین شوهر سابق ملک خاتون قصد کشتنش رو کرده بود.
ولی چرا خواجه امین‌الدین به تحریک و توطئه علیه کلو ناصرالدین دست زده؟ اینو دیگه نمیدونی. قضیه از این قراره که پارسال کلو عمر ملک خاتون رو از شاه شیخ خواستگاری کرده، ولی شاه شیخ قبول نمیکنه و ملک خاتون رو به همسری امین‌الدین در میاره. دشمنای کلو عمر تو دربار دروغ یا راست به امین‌الدین میرسونن که کلو عمر قسم خورده هر طور هست سایه این شوهر ناخواسته رو از سر ملک خاتون کوتاه کنه. امین‌الدین هم توطئه علیه کلو عمر ترتیب میده، بعدش هم پیش امیر مبارز شفاعت ملک خاتون رو میکنه که ملک خاتون با اینکه برادرزاده شاه فراریه اما چون مورد علاقه اونه ببخشته.
ولی ملک خاتون زن مستقلیه، محال به کلو ناصرالدین که جای پدرش جواب بله بده.
تو فکر میکنی کلو ناصرالدین واسه زن جماعت حق انتخاب قائله؟ اون زن رو مثل ملک و املاک شخصی میدونه، هر کاری میکنه تا به هدفش برسه. بعد امیرم مقتدرترین فرد تمام فارسه. به قول مولانا عبید، نزدیک شدن شما به هم مثل نزدیک شدن آتش و پنبه است. مولانا هم نگران توه هم نگران ملک خاتون. شمس الدین، شمس الدین کجایی؟ اصلا شنیدی چی گفتم؟
ولی کلو فخرالدین آخر مهمونی به هم گفت ملک خاتون اگه با وجود همه خطرات تو شیراز مونده، برای این که جای دیگه شمس الدین حافظ نیست. فکر میکنی کلو اینو واسه دلخوشیم گفت؟
فخرالدین رو جدی نگیر، اون واسه کشیدن تو به بارگاه جدید هر کاری میکنه. مولانا عبید گفت اگه میدونست کل و فخرالدین ملک خاتونم دعوت کرده اجازه نمیداد تو بیای مهمونی، چون از علاقه خاتون به تو و شعرات و علاقه تو به اون خبر داشت. ببین شمس
دیگه هیچی نگو، ولش کن.
قوقا شده تو دلت؟ آره
گوش کن، یه بیت برات بخونم. اینو بعد مهمونی کلو فخرالدین گفتم. ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش، دلم از عشوه یاقوت شکرخای تو خوش. همچو گلبرگ تری بود وجود تو لطیف، همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش.
به به،
شیوه و ناز.
چرا ادامه‌ش رو نمیخونی؟
بیخیال، باید چی کار کنیم؟
ندیده بودم اینطور گرفته و بدحال شیه ها.
بگو چاره چیه پیر خرد؟
امروز خونه نمون، بیا با هم بریم خونه ما تا ببینیم فردا کار های و هوی دباغ به کجا میرسه.
خب سوسن رو چه کار کنم اگه او باش ریخت اینجا؟
مطمئن باش سیف سگزی گربه نمیخوره.
اومدم. چه خبر لیلا؟
خدا رو شکر حالشون خوب بود و چیزی لازم نداشتن.
سید تاج‌الدین گرفتار شد، دیگه نمیتونه بیاد بیرون از خونه. نمیدونم چی کار کنم براش.
طفلی امیرعلی
چی شده؟ مگه ناخوش بود؟
گرفته بود، انگار نه انگار که بچه سو اول خوشی و ورج ورجه کرده.
حب داره، حبس خسته کرده بچه رو. حیف دستم کوتاهه و نمیتونم کاری کنم. ابو اسحاق یه خاندان رو شرم زده کرد با فرارش. کیه این وقت شب؟
سلام آقا.
خونه نیست خاتونت؟
عادت ندارم این وقت شب بیرون از خونه باشم. بعید میدونم این موقع شب انقدر شهر امن و آروم باشه که داروغش بره شب نشینی.
تعارف نمی کنه بیان بالا خاتون؟
اسباب پذیرایی بزرگون رو این وقت شب ندارم.
یادم باشه بگم اسباب رو فراهم کنم واسه که سرپا نگه نداری میمونه این پایین.
شکر خدا بهار و هواش دلنشین، من که حیات و نسیمش رو ترجیح میدم به هوای گرفته اتاق.
عیبی نداره، بالاخره بهارم تموم میشه. یه لیوان آب میرسه به این مهمونه تو این خونه؟
لیلا یه لیوان آب بیار براشون.
چشم خانم.
از قدیم گفتن شاعر جماعت کم نمیاره از حرف و لغت.
تو این ماتم کده کی دل و دماغ شاعری داره؟
دل و دماغ رفتن به مجلس عیش و طرب و گوش دادن به شاعرک هرزدن چی؟
اولا مجلس شعر و ادب حرمت داره و فرق میکنه با مجلس عیش و طرب. ثانیاً چطور به انسان پرمهری که بزرگترین شاعر این شهر به راحتی اهانت میکنی کلو ناصرالدین؟
فکر نمی کنی آتشت زیادی تنده خاتون؟
فهم این چیزا سخته واسه اونی که روز و شبش گره خورده به خون و شمشیر.
تیغ زبانتو غلاف کن زن. یادت نرفته که جونتو مدیونی؟
من مدیون نیستم به کسی کلو ناصرالدین. جوونیم پیشکش شد که لذت ببری از زندانبانیت.
غافل شدم ازت که جای عاشقی زبون تند و تیزت سهم من شد و شعر و شاعری سهم دیگرون. حالا که اینطور سنگ شاعرک هر زدن و به سینه میزنی، چشم انتظار نمیذارم تو بی خبر نمیمونی ازش. فلحال جای غزل به فکر مرسی سرایی باش.
بلایی سر جوان مردم نیاره خانم.
کاش لال می شدم.
تا دور از جا.
لیلا سری برو دنبال مولانا عبید بگو آب دستش زمین بذاره و بیاد اینجا.
این وقت شب
جون شمس‌الدین در خطره. طاقت نمیارم تو سپیده. برو.
چشم خانم.
این حرفا همه خواهش نه دستور دیگه مردون من مرد من میخوام تو بیای و بشی دنیا میبینی که چقدر تنها بی تو چقدر تنها عشقم کو چرا این همه دوری پس بگو بازم امیدی هست آروم با آره عشق و سختی ها نظر عاشق تو تنها بیا یا بمونی بیا وقتش بستم به تنهایی بیا عشق من هر جای دنیایی اگه میتونی با همه یه حسه یادم یا پرتای وقت و بیا وقتش بستم تنهایی بیا عشق من هر جای دنیایی اگه میتونی با همه یه حست یادم یا پرتای وقت و دل کردن کلی در مونده رو دست من میشکنن حالا از من گفتن زندگی بعد تو میمیه این هوا بی چشم و دلیه من تو مگه یادم میمونه بیا وقتش بستم تنهایی بیا عشق من هر جای دنیایی اگه میتونی با همه یه حست یاد من یا حتی یه وقت بستم به تنهایی بیا عشق من هر جای دنیایی اگه میتونی با همه یه حست یاد من بیا حتی یه وقت دارم